بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسوله الامین ابی القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. قبل از ورود به بحث تفسیر، تشکر میکنم از همه کسانی که مقاله تهیه میکنن و همت میکنن اینجا برای معرفی بیشتر مبانی اندیشه مبتنی بر قرآن کریم، و از شما هم تشکر میکنم که حوصله میکنید و هم زود تشریف میارید و هم گوش فرا میدید به این مسائل. بعضی ها هم سر ساعت معین باید جلسه رو ترک کنن و مشکلشون هست که تا دیر وقت بمانن. حالا ترکیب یا تلفیق این دو مسئله یه مقداری مشکل هست که حداقل باید زمان مقالات رو کوتاه‌تر کرد. یه مقاله رو میشه به چند قسمت تقسیم کرد. حالا این مقالاتی که از کتاب‌های آیت الله قروی استخراج میشه، اینها میشه یه مقدار کوتاه‌تر بشه و بعد ارجاع داده بشه به همون کتاب. اما یه حسن داره و اون اینه که شما به این قیافه یه کتاب نماز جمعه که نگاه بکنید، فکر میکنید تو اینجا ثابت کردم بیاید نماز جمعه بخونید و نگاهش نمی کنیم. خب مسئله رو میدونیم که ما میخونیم دیگه، اصلا لازم نیست به این کتاب نگاه بکنیم. در حالی که لابلای سطور و صفحات این کتاب ها مطالب ارزنده بسیار مهمی نهفته است که حتی ممکنه مسئله روز ما هم باشه، و یکی از اونها مثلا در اسلام بردگی هست. شما اصلا باورتون شاید نشه که تو کتاب نماز جمعه مسئله بردگی در اسلام بررسی شده و ثابت شده که اسلام با بردگی چطور مواجهه کرده و رو در رو شده و چطور بردگی رو کلن منتفی ساخته. خب میگیم کتاب نماز جمعه است. مسائل دیگری هم که همین مقدمه ای که حالا امشب خونده شد، شما فکر میکنید حالا مثلا تو این کتاب نیست، اصلا به این کتاب نمیخوره این مسائل توش باشه، یا اصلا به قرم آقای قروی نمیخوره این چیزها رو بنویسن، اینا مثلا مال نویسنده های دانشگاه رفته اروپا رفته نمیدونم درس خونده یا آخه اینا که تو حوزه بودن که اینا رو بلد نیستن بنویسن. یه ذره و زیدون و دیگه بعدم حالا خیلی کار کردن ثابت کردن نماز جمعه بیاد بخونه. حسن بازخوانی این کتاب ها اینه که شما باورتون میشه که نه، یه چیزای اساسی تری توی این کتاب ها هست و اونقدر اساسی و مهم بوده که ما فرصت ندادیم و نداشتیم که کتاب رو بدیم چاپخانه و حروف چینی بشه و همینطوری که قلمی می نوشتن ما می بردیم زیر چاپ. دوستان همه بودن همت می کردن و انجام می شد، ولی شتاب و عجله بود در کار. اما الان یه حسنه، یعنی یه یادگاریست، یه خطیست از ایشون باقی مونده و اتفاقا حالا طالب پیدا میکنه که خب به عنوان یادگاری یا خط ما داشته باشیم. اما مطالبش خب اساسیست. حالا بعد هم اگر که دوست عزیزمون باز انتخاب کردن، یه قسمت‌های اساسیش رو بخونن در ظرف 6-7 دقیقه و بقیهش ارجاع بدن، بگن که تا خود مردم هم انشاءالله تشویق بشن که مطالعه بکنن. سوالات متعددی هم مطرح میشه که نشون میده افراد جدیدن با جلسه و این مطالبی است که ما قبلا بحث کردیم. من برای دوستانی که جدید هستن باید بگویم سابقه این جلسه شاید بیش از 70 سال باشه، بنابراین ببینید در طول 70 سال مبحثی از قرآن نیست که بحث نشده باشه. پس چرخش نسل ها ما رو وادار میکنه که مطالب رو تکرار بکنیم، همون هاست، این گفته شده. اما این چیزی که مثلا در این دوره ما داریم میگیم، یعنی از سال 80 به این طرف، اینا دیگه جدید میدانیم. بیایی کسی روی این مسائل سوال بکنه، واقعا برای اونهایی که پیوسته آمدن در طول این 4 سال و بودن، این براشون تکراری میشه. دوباره من بیام از اول این سوال رو جواب بدم، اینه که اگر لطف کنید من ارجاع میدم به مباحثی که هست که ما بتوانیم قرآن رو به یه جایی برسانیم، چون فرصت عمر برف است و آفتاب تموز. و ما میبینیم خیلی از مفسرها نتوانستن قرآن رو تمام بکنن و حیف بوده که نتوانستن. باید که ما انشاءالله بتونیم این مسیر رو به جایی برسانیم تا با اون سوره هایی که قبلا در طول 20 سال گذشته از آخر قرآن تفسیر شده به هم ملحق بشه و یه تفسیری کامل بشه. مخصوصا حالا با این مکسی که من رو بعضی از آیات میکنم که خیلی خوب روشن بشه، بیشتر وقتمون رو میگیره. بنابراین خود همین سوالی که امشب دادن راجع به مغرب و هلال، من درخواست میکنم کتاب مغرب و هلال رو بگیرن بخونن. اگر باز این سوال باقی ماند من جواب میدم، ولی اساسا مسئله طلوع ماه بر کره زمین یه مسئله علمی و قابل پیش بینی است و میشه تا آخر که زمین و آسمان به همین سبب در چرخش هست اینو محاسبه کرد و اعلام کرد توی جدول که تا 1,000,000,000 سال دیگه ماه این ساعت طلوع میکنه، این ساعت غروب میکنه. این قابل محاسبه است و باید که یه مقداری فقها و فقه خودشون رو با مسائل علمی انطباق بدن تا مشکلات حل بشه، چون اسلام آمده که ایجاد وحدت بکنه بین مسلمان ها و بر اساس محوریت قرآن یه وحدتی به وجود بیاد. این عبادات هم همه توحیدی است، یعنی همه اجتماعی است عبادات اسلام. بنابراین بر اساس عبادت توحیدی ایجاد تفرقه کردن اصلا ضد هدف قرآنه، اون خلافه. پس اینا رو باید بشینن و انشاءالله حل کنن. ما در مسئله توکل بودیم که برای اثبات این معنا که توکل یعنی تکیه زدن به راهی که خدا نشان داده است و عدم خروج از آن راه، اون وقت خدا وعده میده که شما اگر اینطوری به من تکیه بزنید و توکل بکنید و مرا وکیل خودتون قرار بدید و کارگزار خودتون مرا قرار بدید. و وکیل چه آدم میگیره الان هم همینطوره ها، میاد و آدم رو راهنمایی میکنه، میگه شما این کار بکن اون کار بکن، این به نفعت اون به ضررت. میگه اگه من هستم من اینا رو گفتم که این کار بکن این کار نکن، اگه وکیل من هستم. پس تو توکل کردی، من رو به وکالت گرفتی، به من تکیه زدی، حالا من نمیشه که من وکیل تو باشم تو بری برای خودت یه کاری بکنی. مثلا من برات یه دادنامه بنویسم، یه دادخواست بنویسم فلان، بعد یه دفعه تو رفتی تو دادگستری خودت هزار خرابکاری کردی، این که توکل نمیشه. پس اگه من رو گرفتی بذار ببین من چی میگم، همون کارو بکن. با چند آیه خواستیم این معنا رو ثابت بکنیم. 4-5 تا آیه رو من خوندم، یکی 2-3 آیه دیگه مونده که یک آیهش رو خیلی بست نمیدم، فقط میخوانم چون میدونم که میخواید بگید که حالا این یعنی چی. بهش که رسیدیم توضیح میدم. در سوره طلاق آیه 3 میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. پس بدون تقوا خروج از بنبست یا بحران وجود نداره. نمیشه آدم ناپرهیزگار باشه و بعد بخواهد که خدا برای او مخرجی درست بکنه و از دردسرها و سختیها خارجش بکنه. نه، این شرطه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این خیلی مهمه که اگر تقوا پیشه کند و نگوید که خب خدا که به ما روزی نمیده، ما هم که دستمون بسته است، امروز هم که گرسنه ایم، پس یه چیزی بدزدیم بخوریم، از راه دزدی وارد بشه، که حالا دیگه خیلی مدرن شده. من امشب شنیدم که یکی از این خیشان ما که نمیدونم پدرشون اینجا آقای دکتر تشریف دارن یا نه، دانشجو دانشگاه تهران، همین سه شب پیش از تهران میمده، بعد تنها بوده توی اتوبوس، دو تا جوان دیگه هم صندلی روبرو بودن، این از این تغذیه‌ای که توی اتوبوس میدن این نمیگیره، میگه نمیخوام، اونا میگیرن. و بعد به زور، حالا اینم خوابالو بوده، کیکشو باز میکنه، میگه نه بگی بخور و چرا نمیخوری اینا، ظاهرا یه چیز داروی بیهوشی به این میزنن، به این میدن. بعد این بیهوش میشه، موبایل و نمیدونم واکمن و عرض کنم که هر چه داشته میدزدن ازش. و بعد اتوبوس که توی ترمینال میسته رو آنده، این خوابه میاد صداش میزنه، دستش میگیره کنار اونجا پیادش میکنه، اینم میفته بیهوش بوده دیگه. بعد از بیمارستان خورشید زنگ میزنن به خونهشون که یه همچین کسی اینجا هست و بیاید، و در حال از کارت دانشجوی و شماره تلفن اینها پیدا میکنن. اینم دزدی مدرنه، حالا اینا تقواست، اینم نظام اسلامیه، خیلی قشنگ توسعه پیدا کرده. حالا میگه که من حالا گشنم، از این راه تقوا نیست دیگه، از این راه شکم خودم رو سیر بکنم. بعد تحقیق میکنن، پزشکا میگن نه این نمونه اول نیست و تا حالا 10 نمونه اینطوری در طول امسال به بیمارستان های اصفهان مراجعه کردن که دوتا منجر به فوت شده. اینم از اتوبوس و امنیت و تغذیه که تو اتوبوس میدن، و شما خیلی خوشحالید که حالا 4 تومن ازتون گرفتن 100 تومن پستون میدن، تشکر میکنید. در هر حال میگه اگر تو از این راه وارد نشی و فکر کنی که حالا گیر کردی، حتما باید دیگه از این راه راه ناپرهیزگارانه وارد بشوی، نه، تو اگر پرهیز رو پیشه بکنی، بعد میبینی من حیث لا یحتسب، و این اتفاق میفته ها، یعنی من بارها خودم این رو تجربه کردم و بارها هم تو این جلسات گفتم و هر بار خواستم دوباره تجربه بکنم، یعنی با این که میدونم این اتفاق میفته بازم شک میکنم، میگم نه اون دفعه شاید خدا نبود، یه چیز همینطوری بود، دوباره من خدا رو امتحان میکنم، اون منو امتحان کنه، میگم اگه راست میگه این دفعه من حیث لا یحتسب بکن ببینم میشه یا نه. میشه. و خیلی جالبه و خیلی لذت بخشه که آدم اصلا خداشناسی ایناست، ما که خدا رو نمیبینیم، قیامت هم میگه منو نمیبینید، آثار رو میبینید، حالا اونجا آثار مکشوفه، اینجا ما باید کشفش بکنیم، باید زحمت بکشیم کشف بکنیم، و کشف این آثار بسیار شگفت‌انگیز و لذت بخشه، و غیر از این انسان نمیتونه ایمان به خدا داشته باشه، ایمان خیلی سطحی و جزئی میشه، مگر که از همین راه ها که خدا خودش میگه که و یرزقه من حیث لا یحتسب، بعد میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. راه خدا چی بود؟ تقوا. گفت تقوا پیشه کن، و این توکل بود، چون خدا گفته از تقوا پیشه کن، این توکل کرد به خدا، گفت خدایا من تقوا رو پیشه میکنم، اما کسی جز تو رو ندارم، تکیه میزنم به تو، بس درست کن. ان الله بالغ امره، خداست که کار خودش رو به سرانجام میرساند، یعنی وعده هاش رو به سرانجام میرسونه، وسط را ول نمیکنه، متعهده. و اگر خدا در قبال وعده های خودش متعهد نباشه، دیگه انسان چطور ایمان بیاره؟ اما باید این رو تجربه بکنه، یعنی خدا میبره تا کجا؟ تا اونجایی که انبیاء الهی میگویند متا نصر الله. پس کو این نصرت خدا که خدا میگفت؟ این پیغمبرا صداشون در میاد، نشون نه من چه بکنیم؟ فجاء نصرنا، بلا فاصله نصرت ما میرسه، یعنی تا اوج میبره خدا که اینه تو میبری یا نه، دست از توکل بر میداری یا نه، دست از تقوا بر میداری یا نه، دست از راه خدا بر میداری یا نه، با امتحانه. ببینید چرا مثلا به طرف
آخر سال تحصیلی که میرید هی درس ها بیشتر میشه، امتحان ها سختر میشه، انباشت درس هاست دیگه. سلس اول یه بخش کوچکی، سلس دوم انباشته تر میشه، سلس سوم همه کتابه. یه جایی انسان همه کتاب آفرینش رو باید تو امتحان داشته باشه، پس بده. امتحان های خیلی سخت. خب اونا هست. اون وقت اینجا توکل میخواد که این بماند، دست از این عربت الوسقا باز نکنه، رهاش نکنه تا به نتیجه برسه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده. تو اگر میخواهی مثلا در دنیا حتی به فلان چیز برسی، مثلا یک کیلو یه چیزی میخوای، یک کیلو میگی من یک کیلو فلان چیز رو میخوام، برای این یک کیلو باید زحمت بکشی. مثلا بری در یه مغازه بگی من 100 گرم دارم، بگیری در 10 تا مغازه بری 10 تا 100 گرم بگیری تا یک کیلو بشه، چون یک کیلو میخوای. خدا برای توکل، برای تقوا، برای اینکه ببیند تو در راه او هستی یا نه، یه اندازه‌ای قرار داده، ترازو داره، تو رو وزن میکنه، به حرف نیست. اون وقت اینجا ببینید نقطه افتراق دیدگاه ما با اون دیدگاه خرافی شروع میشه. کسا ما از چه سمتی داریم میریم و قرآن رو در چه راستایی میبینیم؟ همینطوری من یه شب برم یه جایی، یا مثلا برم یه مکه‌ای، یا برم یک زیارتی، این قدر اون چیزی که از خدا میخوام این اندازه نیست. اینم هستا، مثلا یه مثقاله، من یه میلیون مثقال میخوام از خدا، نه به این مفتی نیست. اینا رو من خواهش میکنم بعد برید و دقیق خودتون رو آیه و این آیات دقت بکنید. ببینید همین ترکیبی که هست چند بخش داره. اول و من یتق الله یجعل له مخرجا، یه بخش. بخش دوم و یرزقه من حیث لا یحتسب. بخش سوم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا براش بس، هیچ دیگه نمیخوام، هیچ کس دیگری رو نمیخوام. بخش چهارم ان الله بالغ امره. بخش پنجم قد جعل الله لكل شيء قدرا. پنج موضوع واقعا اساسی برای حیات انسان. و خدا رحمت کنه پدر ما میگفت که اگه قرآن رو با دقت نگاه بکنید یک آیش برای هدایت بشر کافی است. یه آیش هر کنو میخوایی بگیر. و بعد من میدم دقت میکردم، نم همینطوره، یه آیه از سوره بقره بگیرید، آل عمران بگیرید، هر سوره یه آیهش رو بگیرید، این بشر رو متنبه میکنه، بیدارش میکنه، از راه کج میاردش تو راه راست. حالا شما همین آیه رو بگیرید، برای هدایت کافیست. باز همین آل عمران 172 و 173 که بعد هم بهش میرسیم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. میگه همه میان، اما یه عده‌ای به طور واقعی استجابت میکنند خدا و رسول را، یعنی میگوین ما هستیم، تو بگو ما اجابت میکنیم، هرچی تو بگی عمل میکنیم، این میشه استجابت. کی؟ من بعد ما اصابهم القرح، وقتی که در نهایت سختی واقع میشن و به اونها مصیبت میرسه، نه اینکه در حال رخا و رفاه و آرامش، اونجا تازه متوجه میشن که نباید خدا رو رها بکنن. من بعد ما اصابهم القرح، و از این جا دو دسته میشن، یعنی اینایی که بهشون قرح میرسد دو دسته میشن. یه عده چیکار میکنن؟ للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. اون کسانی که بعد از اصابه قهر تازه نیکی می کنند، احسان می کنند و تقوا پیشه می کنند، یعنی این قهر باعث نمی شود که اینها از هدایت الهی خارج بشن. بازم بگم، مخصوصا به جوانها میگم که حالا که اینا اومدن، حالا که اسلام اینه و حالا که قرار این تو باشه، ما اصلا دینو نمیخوایم. این قرحه ها، این قرحه آمده داره شما رو آزمون سخت میکنه. اینطوری نیست که شما همینطوری بگید نه دین باید بیاد برای ما همه چیز بیاره، حالا که دین اومده اینطوری شد اصلا دینو نمیخوایم، خدا رو هم نمیخوایم. شما آیا فکر کردید که این آزمون امتحانه و داریم امتحان پس میدیم؟ وقت تازه احسان و تقوا از اینجا باید شروع بشه. حالا وقت احسانه، حالا وقت تقواست، حالاست که باید خدا رو محکم بگیری و راه رو محکم بگیری و تازه از راه خدا دفاع بکنی و کجی ها رو نشان بدی و تحریف ها رو نشان بدی و جرأت داشته باشی و بگی، و الا امتحان نبوده. وقت میگه برای اینا که احسنو، للذین احسنو منهم، از اینها که قهر بهشون رسید، اونهایی که حالا اقدام به احسان بکنن و تقوا و پرهیزگاری پیشه بکنن، اینها برشون چیه؟ اجرون عظیم، پاداش بزرگ مال ایناست. بقیهشون اجر دارن، اجر عظیم. اونا کیان؟ خود قرآن وصف میکنه. خیلی قرآن جالبه ها، یعنی شما رو رها نمیکنه که خب اینا احسان میکنند و تقوا پیش میکنند. اینا کیان؟ هر کسی نمیتونه ادعا بکنه. توی آیه بعد توضیح میده اینا کیان. الذين قال لهم الناس، امتحان رو ببینید. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اینا آدمایی هستن که وقتی یک مردم دیگری از خودشونا بیان بگن که یه عده‌ای جمع شدن که علیه شما اقدام کنن، میخوان شما رو بزنن، میخوان شما رو بکشن، میخوان شما رو دستگیر کنن، میخوان شما رو زندان بکنن، یه ذره بترسید، فخشو هم. آخه اینقدر بیپروا نباشید، یه ذره آرام راه برید، یه ذره یواش حرف بزنید، یه چند روز از خونه نیایید بیرون تا آبا از آسیاب بیفته. مردم میان اینا رو بهشون میگن. اونا چی جواب میدن؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا تازه به ایمانشون اضافه میشه و میگویند که ما را خدا بس است و او بهترین وکیل است. این میشه توکل. اینا توکل. آخرین آیه که آیه جالبی هم هست، برید روش فکر بکنید. یک سالم بهتون وقت میدم که روش فکر بکنید، همه تفاصیلم ببینید، جوابشم بیارید تا بلکه یه معنایی براش یافته بشود. در سوره یوسف برای آخرین باری که فرزندان یعقوب، یعنی قبل از آخر، هنوز یعقوب و همسرش دنبال فرزندان نمیرن، این وقتیست که میرن اینا گندم بگیرن، یعقوب بهشون توصیه میکنه و قال یا بنیه، و گفت ای فرزندان من، لا تدخلوا من باب واحد، از یه در وارد نشید، و تدخلوا من ابواب متفرقه، از درهای گوناگون وارد بشوید، و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من در برابر خدا به درد شما نمیخورم. بگید ما حالا پسر یعقوب، ما یعقوب هم پیغمبره و خلاصه پسر پیغمبر رو تو آتش نمیبرن؟ نه، من به دردتون نمیخورم. اونا رو برای خودمون میگم، اونا پسر پیغمبرن و باباشون میگه که من در برابر خدا به درد شما نمیخورم. ما که کف دستمون یه قطره اشک گذاشتیم و داریم میریم خیلی راحت، صاف اصلا کسی هم اعتنا نمی کنیم، مثلا امام ها پیغمبر ها همه باید برن کنار که ما بریم توی بهشت، تازه اونا باید آخر سر بیان، یعنی وایسن همه ما رو بفرستن تو بهشت بعد تشریف بیارن، بعدم که اومدن که همه قفا رو ما گرفتیم اونا جا ندارن بیچاره، برمیگردن بیرون. یعقوب میگوید من در برابر خدا برای شما هیچ کاری نمیتونم بکنم، و ما اقنی انکم من الله من شیء، هیچ، ان الحکم الا لله، فرمان دست خداست، داوری دست خداست، دست زید و عمرو نیست، او فرمان میده، او داوری میکنه، علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکل، من تکیگاهم خداست، یعنی راه خدا رو اتخاذ کردم. شما اگه متوکلید، اگر اهل توکلید به خدا توکل بکنه. حالا اون بخش اولش رو بعضی از تفاسیر گفتن که اینا چون با هم میرفتن اون وقت اونجا چشم زخم میخوردن، 11 برادر با هم وارد بشن اینا چشم میخوردن. یعقوب میگه که با هم نرید، از درهای مختلفی برید که چشم نخورید. حالا برید ببینید آیا تفسیر آیه همینه یا یه چیز دیگری است. این هم که گفتم یوسف 67 اون آیات قبلی رو هم معناشو گفتم. آیات توکل در قرآن زیاده، من دیگه چون میخواییم عبور کنیم دیگه زمینه تقریبا دستتون آمد و تا حدودی رفع اشکال از این دعایی که هر دو یحب المتوکلین فلیتوکل المؤمنون این روشن شد. خب فکر کنم از آیه 161 باید شروع بکنیم. بله؟ 160. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. شما بدانید که اگر خدا به شما نصرت برساند هیچ کس بر شما غلبه نمی کند. پس ممکنه که مولا امیرالمؤمنین ضربت بخوره و به شهادت برسه. آیا این مقلوبه؟ یا ابا عبدالله الحسین در کربلا به شهادت برسه و کسانی که پیرامون او بودن، آیا این مقلوب شدنه؟ آیا اسارت خاندان نبوت این مغلوب شدن؟ این مفهوم فرق میکنه ها. یعنی اگر کسی در راه خدا، در راه خدا که همون راه اطلاع دادن به انسانیت و بشریت، اونها در این راه حرکت میکردن، اصلا دین یعنی همین، یعنی خدا میخواهد که این انسان با کرامت، ببینید کرامت رو مطرح میکنه، انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، برای اینکه همدیگر رو بشناسید که چه کسی در چه جایگاهی قرار دارد، اما اوج این جایگاه انسانی کرامت اوست، انا اکرمکم عند الله اتقاکم. پس کرامت انسان مطرحه. انبیا آمدن اساساً برای اینکه انسان رو به کرامت برسانن، یعنی بهش تفهیم بکنن که تو این موجود دم پا افتاده، پیش پا افتاده، مهمل بی معنا نیستی، تو خلیفت اللهی، جانشین خدایی، کرامت داری، به همین جهت هم باید خودت انتخاب بکنی، من که پیغمبر هستم، من که خدا هستم، بازور تو رو وادار نمی کنم که اینا رو بپذیری، اون وقتی ارزش دارد پذیرش تو و تو به کرامت میرسی که خودت انتخاب بکنی و اختیار بکنی با آزادی. پس اگر خدا یاور کسی شد، کسی غالب بر اون نیست. این یک اصل، این یه اصل فراموش شده است میان مسلمان ها، یعنی واقعا ایمان نداریم، ایمان به این آیات اگه داشتیم اینطوری عمل نمی کردیم. این غلبه واقعا با چیه؟ غلبه با قدرته؟ غلبه با اسلحه است؟ غلبه با زور شمشیره؟ غلبه با حبس زندانه؟ غلبه با زورگویی است؟ غلبه با تبلیغه؟ غلبه با چیست؟ غلبه با نصرت الهی است. خدا کی رو نصرت میده؟ متقین رو، پرهیزگاران رو. تو کافی است تقوا پیشه کنی، خدا تو رو غالب میکنه. و این یخذلکم، و اگر خدا شما را خار کند. خدا چه کسی رو خار میکنه؟ کسی که در راهش نباشه. یعنی به طور طبیعی کسی که در راه خدا حرکت نکنه، این از نظر مقام انسانی و کرامت انسانی و بزرگواری انسانی و تعالی انسانی و اینکه برسه به سدرت المنتها یا قاب قوسین او ادنا، این از اونجا سقوط کرده، از اون مقامات سقوط کرده. این خذلان الهی است، نه اینکه بیاد مالش رو ازش بگیره، نمیدونم مریضی بهش بده، عروس بد بهش بده، داماد بد بهش بده، اینا نیست خذلان. خذلان اینه که این از این مقام سقوط بکنه. پس اگر خدا کسی را از این مقام ساقط کرد، آیا خدا متقین رو ساقط میکنه؟ کی رو ساقط میکنه؟ اون کسانی که متقین نیستن، طاغیان، طاغوت رو ساقط میکنه. طاغوت کارش چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این کسانی که کوشش میکنن که راه تعالی و ترقی و نورانیت را، نورانیت معنوی و تعالی معنوی را بر بشریت ببندند، اینها طاغوتن. اینها جاشون پیوسته در آتشه، از اون خارج نمیشن، دائم اونجا هستن. پس نارو خدا خار کرده، چه اتفاقی میفته؟ سوال میکنه فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اون وقتی که چه کسی هست که شما را یاری بکند بعد از خدا؟ و انحراف بشر از اینجاست که در یاری خواستن شریک برای خدا قائل میشود. ما بیایم واقعا اصلاح بکنیم، زور میبره ها، ولی میبینیم که آثارش به زودی در جامعه مشهود خواهد شد. اون چیزهایی رو که خدا نهی کرده بگذاریم کنار، اون چیزهایی رو که امر کرده انجام بدیم، و خیلی سخت نیست، یعنی زور نمیبره. ولی چون ما میخواهیم یک شبه به همه جا برسیم، از همه چیز استفاده میکنیم، همه راه‌ها رو میپیماییم. خدا هم هست، خدا رو هم قبول داریم، اونم حال براخره یه طوری باش کنار میه. و علالله فلیتوکل المؤمنون، اونهایی که اهل ایمانن تکیگاهشون و وکیلشون خداست، همه کارها رو به او سپردن، از او راهنمایی میخوان. اون که میگه انجام بدید انجام میدن، میگه انجام ندید انجام نمیدن. و ما کان لنبی ان یقل و من یقلل یأت بما قل یوم القیامه. حتی پیغمبرها حق ندارند قل و قش در داد و ستدشون بکنن. من تفسیرها رو که نگاه میکردم در این آیه، چند مفسر در این معنا رفتند که داد و ستد نبی این است که وحی را از خدا بگیرد و به مردم بدهد و در این معامله حق قلقش ندارد، و اگر قلقش کرد روز قیامت همین رسول رسوا خواهد شد. خیلی سخته این ایمان به معاد، یه چیز ساده ای نیست که ما بگیم بله قیامت هم حالا بالاخره زنده میشیم یه اتفاقی میفته، اینطوری نیست. و اگر داد و ستد همینطوری هم باشه، پیامبر حق نداره. یعنی قل عبارت است از این که یه چیزی رو داخل یه چیز دیگری بکنن. قلول شنیدید؟ قلول یعنی تداخل. تقلقل شنیدید؟ مثلا تقلقل الماء فی الشجر، حتما این لغت ما که اهل لغتن دیدن، یعنی این آب ببینید از زمین میاد و توی درخت نفوذ میکنه، این تقلقله، میره داخلش، دیگه پیدا نیست. یعنی دیگه شما آب رو تو درخت نمیتونید بگیریدش پیداش بکنید، ولی میدونید آب توشه، که اگه آب نباشه خشک میشه، میدونید آب توشه ولی پیدا هم نیست، این تقلقله. پس قلول داخل کردن یه چیز نادرسته با یه چیز درست. وقتی پیامبر این حق را نداشته باشد که در این داد و ستدی که دارد که از خدا میگیرد و به بنده میدهد قلول بکند، یعنی یه چیزی هم از خودش قاطیش بکنه، مردم که نمیفهمن، میگن خب پیغمبر داره میگه پس اینم وحیه، میتونست این کارو بکنه. وای به حال کسانی که بعد از پیامبر با کتاب خدا چنین کردند، و هنوز که هنوز است امت مسلمان داره از این قلول رنج میبره، از این داخل کردن سره با ناسره، از این داره رنج میبره و هنوز مشکل داره. همین امشب جوانی بیرون پرسیدن که خب این چیزاییست که ما قبلا بحث کردیم جواب دادیم، که چرا قرآن رو خدا طوری نیافرید که کسی نتونه تحریفش بکنه، و اصلا چرا خدا این قدرت رو به بشر داده که بتونه کلام خدا رو تحریف بکنه. خب برای سوال پیش میاد، حالا من یه جواب کوتاه زمینی بهشون دادم، ولی همین ببین، همین که این سوال مطرح میشود، این ناشی از قلوله، یعنی سره با ناسره مخلوط شده و واقعا تشخیصش مشکل. حالا حق با کیه؟ کی درست میگه؟ کدام مفسر درست میگه؟ و راه باز شناختن سره از ناسره چیست؟ قرآن البته خودش راه داره، قرآن میگه ما به شما عقل دادیم، با این عقلتون تفکر کنید، تدبر کنید، علم کسب بکنید، جاهل نباشید، تشخیص میدید سره از ناسره رو، تشخیص میدید خیلی راحت، ولی خب مقدمات رو لازم داره. پس کسی که قلول کند، یعنی سره و ناسره را مخلوط کند، یعت به ما قل یوم القیامه، همینطور که انجام داده در روز قیامت همراهش خواهد بود، که در سوره الحاقه میگه یود المجرم لو یفتدی به بنیه و صاحبته و اخیه، مجرم دوست داره که همه اینا رو فدا بکنه تا نجات پیدا بکنه، فرزندانش رو بده، همسرش رو بده، برادرانش رو بده فدا بکنه، بگه اینا رو بگیرید عوض من از آتش نجات بدید. نمیدونم این آیات یعنی همینطوریه، قصه میگه قرآن، اصلا وحیه؟ ببینید ما دیدمون چطوری هست، چطور میخوایم با این کتاب برخورد بکنیم و اینا رو چطور بهش ایمان بیاریم، و آیا این اعمالی که ما داریم انجام میدیم اینا روز قیامت همراه ما نیست، و آیا اعمال ما رو اعمال خودمون بیه مخلوطی از سره و ناسره نیست؟ و خودمون قلول داریم میکنیم دیگه، اگه ما این سره و ناسره رو عمل بکنیم و بپذیریم، این قلول اسمش نیست و این روز قیامت مجسم نمیشه. تو اون بحث قیامت من این رو به تفصیل گفتم که چطور اعمال انسان در قیامت مجسم خواهد شد، چون بحث اونجا هست دیگه، اونجا خیلی توضیح نمیدم. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، اون وقت، این دقیقا میگه اون وقت، یعنی اون وقتی که این قلول با این آدم آمد در روز قیامت و در کنار او ایستاد و گفت من عمل این آقا یا خانم هستم، عمل این پیغمبر حتی هستم، اون وقت چی اتفاق میفته؟ توفا کل نفس، به طور کامل جزا داده میشن. این وفا، وفا یعنی کاملا ادا کردن وظیفه یا بدهی یا عهد، یعنی وفا به عهد، یعنی پیمان رو کاملا انجام دادن. توفا مجهوله و چون نفس مؤنثه، توفا آمده، توفا کل نفس، هر نفسی به طور کامل جزا داده می شود بر اساس دستاوردش. ما کسبت، هر چی کرده، هر چه به دست آورده. ولا یظلمون، هیچ ستمی به آنها نمیشه. من اونجا دیگه فکر نکنی که خدا هم به ما ظلم کرده، ما حقمون اینقدر نبود، دیگه اینقدر که بدی نکرده بودیم، یک کمی قاطی آیات کرده بودیم، یه ذره آیه قرآن قبول داشتیم، یه ذره اونو قبول داشتیم، یه ذره اونو قبول داشتیم. خب ما میخواستیم دل همه رو به دست بیاریم، اما یه نه، لا یظلمون. آیاتی هم داره، لا یظلمون فتیلا، به اندازه یک رشته نخ. این نخی که شما میبینید یه وقتی 10 تا رشته است، 20 تا رشته است به هم بافته شده، فتیل اون یه دونشه که خیلی نازکه، که به اندازه نازکی اون بهشون ظلم نمیشه. افمن اتبع رضوان الله که من با عب سخط من الله و مأواه و جهنم و بئس المصیر. دو گروه رو مقایسه میکنه، یکی گروهی که تبعیت میکند در راه به دست آوردن خوشنودی و رضای خدا، یه گروه میگه یه گروه هست. آیا این برابر و مساوی هست مثل همون گروهی است که با عب سخط من الله دوچار غضب و خشم خدا شده است؟ این دوتا مساوی هست و جایگاهش توی جهنمه و چه بد جایگاه و سرنوشتی هم هست؟ نه، با هم برابر نیستن. یعنی استفهام، استفهام انکاریست. از هر که بپرسید، از همونی هم که با عب سخط من الله بپرسید آیا این دوتا گروه برابرن، میگه نه. یه قطعا اون که دنبال جلب رضای خداست اون رستگاره، اون فائزه. هم درجاتون عند الله و الله بصیرون به ما یعملون. همه اینها نزد خدا درجاته، یعنی اون که تبعیت میکند از راه خدا برای جلب رضوان و خوشنودی خدا، این یه درجه ای داره. اون هم که با عب سخط من الله، اون هم یه درجه داره. این درجه ها به هم نمیرسن. درجه میدونین یعنی چه؟ درجه یعنی پلکان. مثلا این راه پله را امروز هم عرب ها میگن درج، به یه پله نردبان میگن درجه. این پلکان هیچ وقت به هم نمیرسن. چرا درجه میگه؟ برای که به هم نمیرسن، مگر این که یکی یکی بیان بالا و جایگاهشون رو عوض بکنن. خود پله ها به هم نمیرسن. پله اول نردبان همیشه پله اوله، پله آخر هم همیشه پله آخره. اینا درجه. انسان است که باید جاش رو اینا عوض بکنه. از این جهت میگه هم درجات، اینا درجن، خود اینا درجن. میخوای تو اون درجه نباشی؟ خودتو بکش بالا. اگر همونجا باشی نمیتوانی از خدا توقع و انتظار داشته باشی که تو را ببرد بالا و در اون جایگاه کسی قرار بدهد که تبعیت از خوشنودی خدا میکنه. اینا مساوی نیستن. اما امروز ما این سره و ناسره را قاطی کردیم، یعنی انتظار داریم عامله به قرآن با قاری قرآن در یک درجه قرار بگیرن. امکان نداره. هر چقدر صوتش خوب باشه، هر چقدر عالی بخواند، اگر در عمل مساوی با من یتبع رضوانهو یا رضوان الله نباشد، درجهش اونجا نیست، یه درجه دیگه داره. این رو انتظار نداشته باشیم. قرآن ها، من از خودم نمیگم، دارم قرآن براتون میگم، برای اینکه قلول نکرده باشم، برای اینکه من اگر صریح به شما نگویم که قرآن چه میگوید قلول کردم، یعنی یه ذره ملاحظه کردم، یه ذره معنا آیه رو نگفتم، یه ذره ترسیدم، یه ذره گفتم حالا زوده، و این قلوله، همین قلوله که من نگویم که خدا چگونه قیامت رو داره ترسیم میکنه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خب این آیه دیگه خیلی، چون حدود این هم در سوره جمعه هست، بل از اون اولش بقیهش تقریبا با اون آیه یکسانه، همه تون معناشو میدونید، وقت هم تقریبا رو به اتمام هست. یک ترجمه تحت لفظی میکنم. هر آینه خدا بر مؤمنان منت گذارده است. منت یعنی نعمت تمام، نعمت کامل، یعنی نعمت کامل رو به اهل ایمان داده است که در میان خود آنها پیامبری را برانگیخته است، از جنس خودشون، از میان خودشون. چه کار میکنه این؟ آیات خدا رو بر این مردم تلاوت میکنه. به چه منظوری؟ به منظور این که اینها رو تزکیهشون بکنه، پاکشون بکنه از آلودگی ها، از بداخلاقی ها، از ناروایی ها، از خواهش های نفسانی، از هواهای نفسانی، از لهو و لعب، از بیهوده و به بتالت گذراندن عمر. اینا همه باید تزکیه بشن از اینها. بعد کتاب به اونها تعلیم بده، آموزش بده کتاب رو. خب کتاب هم الف و لام داره، یعنی قرآن رو، یعنی همین کتاب رو آموزش بده و این کتاب رو با حکمت همراه بکنه، یعنی اون علمی را به مردم بیاموزد که عقلن عقلشون رو حکم بکنن و عقلن بپذیرن که این هدایت به نفع خودشونه، به زیانشون نیست. این بحث هایی که امروز درگیر شده در میان مسلمان ها، حالا متأثر از غرب یا شرق یا فیلسوفان متجدد یا متقدم، اینا رو کاری ندارن، ولی بحث ها هست. اینها همه ناشی از همینه که حکمت حاکم نیست، یعنی عقل رو در بررسی وحی الهی و خرد را حکم نمی کنند. و امکانو من قبل لفی ضلال مبین، هرچند که اینها پیش از این در گمراهی آشکار بودند. بنابراین اگر کسانی ایمان به این کتاب آوردن و به این پیامبر آوردن، باید تزکیه بشن، باید اهل این کتاب باشن، باید این کتاب رو بدانن. این پیامبر آمده این کتاب رو بهشون تعلیم بده. ما الان نداریم تعلیم کتاب، نداریم، باید کلاس های تعلیم کتاب، یعنی عده‌ای بیان کتاب رو فرا بگیرن، عملا الگو بشن در جامعه که وقتی نگاهشون میکنن اینا اهل این کتابن، اهل این قرآنن، شاخص باشن همه جای دنیا. این جز از راه حکمت، یعنی روش دادن عقلانیت انسان مؤمن، امکان پذیر نیست. اون وقت این اگر در گمراهی هم باشه میاد به راه هدایت. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.